بسم الله الرحمن الرحیم. 221 جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 395 استاد جوادی آملی 17/11/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین شبهی که در بحث اراده خدای سبحان بود این بود که اراده از اون جهت که به علم برمی گردد، اراده ذاتی عین علم ذاتی به نظام اصل است و اراده فعلی عین فعلی است، عین علم فعلی است و در علم خدای سبحان جهل و شک راه ندارد. قهرن تردید در علم خدای سبحان نیست و از اون جهت هم چون اراده عین علم است و با جزم آمیخته است باید منزه از هر گونه تردد باشد، در حالی که در حدیث قدسی تردد به خدای سبحان نسبت داده شد که از اون حدیث استفاده می شود خدای سبحان در بسیاری از امور مردد است، ولی ترددی که در قبض روح عبد مؤمن دارد همانند دیگر ترددها نیست و هیچ ترددی همانند تردد خدای سبحان در قبض روح عبد مؤمن نیست، زیرا عبد مؤمن موت را کراهت دارد و خدای سبحان بدی او و ناخوشایندی مؤمن را هم کراهت دارد. از طرفی خدا مائل است که عبد مؤمن را به لقای خود جذب کند و از طرفی عبد مؤمن در اثر فراق احبه و حول مطلع و مانند اون از موت منزجر است. این ترددی که در حدیث شریف قدسی به خدای سبحان نسبت داده شد با جزم و عزم خدای سبحان سازگار نیست و همونطوری که در جلسات قبل عنایت فرمودید تردد در مسائل علمی در برابر جزم است، در مسائل عملی در برابر عزم. اگر قدرت ضعیف باشد تصمیم گیری و عزم مسجل نخواهد بود، اونجاست که تردید راه پیدا میکند و اگر علم محدود بود و احاطه تام نبود اونجاست که جهل و شک راه دارد و اونجاست که جزم نیست و در برابر جزم شک و تردید راه پیدا میکند. ولی اگر موجودی علمش نامحدود بود شک و جهل را در حریم علم او راه نیست، قهرن تردید علمی نخواهد داشت و اگر موجودی قدرت تامه و نامحدود داشت شک و تردید در مقام عمل در اونجا دارد، در برابر عزم او تردید را راهی نیست. و چون خدای سبحان به کل شیء علیم است، به همه چیز جزم دارد، در برابر جزم نامحدود او تردید راه ندارد و چون به کل شیء قدیر است، در برابر هر چیزی مصمم و عازم است، در قبال عزم نامحدود او تردید راه ندارد. چگونه این تردید معصور در حدیث قدسی را باید توجیه کرد؟ اموری که در این مسئله مطرح بود چند امر بود. اول جواب مرحوم محقق داماد بود نسبت به حل شبهه. دوم نقد مرحوم صدر المتعلهین بود از جواب محقق داماد. سوم تحلیل نظر صدر المتعلهین بود در شرح این حدیث و حل این شبهه. چهارم نقد سیدنا استاد امام خمینی دامظله بود که نقدی داشتن بر سخنان صدر المتعلهین و بیانی هم داشتن نسبت به شرح این حدیث. پنجم اون جمع‌بندی نهایی بود که به عرض رسید چون این بحث فصل 12 ناتمام مونده است و مرحوم صدر المتعلهین این بحث ناتمام را در فصل 13 هم تصمیم می کنن، جمع‌بندی نهایی را در طی اون فصل 13 انشاءالله به عرض می رسانیم. مسئله بی که در خلال سخنان سیدن استاد امام دام زلو هست این است که ایشون این چنین فرمودن: انسان ها سه قسمتن، سه گروهن. گروه اول عرفا و اولیای الهی هن که قبله توجهشون جمال رو خدای سبحان است و جز به محبوبشون به چیزی نظر ندارن و منجذب به حقن فطرتن و جبلتن و عالم حجاب اونها نیست و اونها عالم را به عنوان یک پرده نمی دانن بلکه جمال حق را در عالم هم مشاهده می کنن زیر پوشش اینما تبلو و سم و الله تحت ولایت حق. گروه دوم منغمر در زرق و برق دنیای غرورن و وجه نظرشون به دنیا و زخارف دنیاست و به عالم قدس و محفل اونس توجهی ندارن. اینا ملحدین اسماء الهی هن و کشش اونها تنها به عالم طبیعت است، چه اینکه کشش گروه اول تنها به عالم ماورای طبیعت بود. گروه سوم اوساطی از مؤمنین هن که به حسب نور ایمان متوجه عالم قدس هن، به حسب آمیختگی به عالم طبیعت توجه به عالم کثرت و ملک دارن، از این جهت موت را ناخوشایند دارن و خدای سبحان از این تجاذبشون خبر داد که اینها بین تجاذب ملکی و ملکوتی مرددن، بین تجاذب الهی و خلقی سرگردانن. فرمود هیچ تجاذبی در هیچ جا مانند تجاذبی که در عبد مؤمن هست نیست، زیرا هو یکره الموت لتوجهه الی الملک و انا اکره مساعته التي هي بقاؤه في الدنيا. گروه اول فقط متوجه خدای سبحانن، منجذب به لقای حق، کششی نسبت به عالم طبیعت ندارن. گروه دوم منجذب به عالم طبیعتن، گرایشی به ماورای طبیعت ندارن. این گروه سوم که اوساطی از مؤمنینن، بین ملک و ملکوت در تجاذبن، بین نشعه الهی و خلقی در تجاذبن، لذا در هیچ موجودی تجاذب به اندازه تجاذب عبد مؤمن متوسط نیست و منشأ تجاذب هم این است که او موت را ناخوشایند دارد و من ناخوشایندی او را کراهت دارم. بنابراین هیچ تجاذبی همانند تجاذب در عبد مؤمن نیست. به نظر سیدن استاد امام دام زلو این تردد به همون تجاذب تفسیر می شود و در همه این موجودات تردد یعنی تجاذب هست، ولی یکی از دو طرف راجح و دیگری مرجوع. تنها در مؤمن متوسط است که این تجاذب شدید است، زیرا نه انجذابی به عالم قدس دارد و نه انجذاب و انغماری به عالم طبیعت و در عالم طبیعت، چون بینا بین است تجاذب شدید است. در پایان این چنین فرمودن که ما یکون تجاذب الکذایی فی موجود من الموجودات مثل العبد المؤمن هو یکره الموت لتوجهه الی الملک و انا اکره مساعته التي هي بقاؤه في الدنيا به تبع حب خیره الذي هو تبع حب الذات الاحدی و اما العارف بالله فلا يكون مجذوبا الى الملك الا قليلا و في بعض الاحيان حسب اختلاف مراتبهم و اما غيرهما من سائر الناس فلا يكونون مجذوبين الى الله تعالى. این بیانیست متین و فی نفسه صحیح، الا اینکه چند امر در این بیان هست. اول آنکه باید پذیرفت مبنای این بیان تحلیل مرحوم صدر المتعلهین است که این تردد را از مقام ذات به مقام فعل آوردن، از علم ذاتی به علم فعلی آوردن، از اراده ذاتی به اراده فعلی آوردن، که در اراده فعلی و در علم فعلی تردد و امثال ذلک راه دارد. در حقیقت در حیطه امکان تردد راه پیدا میکند، نه در حیطه ضرورت ازلی و وجود. اون هم در بخش قضا و ام الکتاب و لوح محفوظ، نه در بخش قدر و لوح محفوظ اثبات و لوح قدر. مطلب دوم آن است که باید اینچنین می‌فرمودند که هیچ تجاذبی همانند تجاذب در عبد مؤمن نیست که او بین دو جذبه مردد است، از یک طرف یکره الموت لتوجهی الی الملک، از یک طرف یکره البقا لتوجهی الی الملکوت، که تجاذب بین دو اراده مؤمن یا دو کراهت مؤمن باشد. مؤمن از یک سمت اراده موندن دارد چون منجذب به ملک است، از یک طرف اراده رفتن به عالم طبیعت ما ورای طبیعت دارد چون منجذب به عالم ملکوت است، یا از یک طرف از رفتن منزجر است، کراهت دارد رفتن را چون منجذب به عالم ملک است، از یک طرف موندن را کراهت دارد چون منجذب به عالم ملکوت است. تجاذب بین دو اراده مؤمن است یا تجاذب بین دو کراهت مؤمن است، نه تجاذب بین کراهت مؤمن و کراهت حق، که مؤمن موت را کراهت دارد لتوجهی الملک و خدای سبحان مساعت او را و ناخوشایندی او را کراهت دارد، برای اینکه خدای سبحان میخواهد او را به سمت خود ببرد. اگر تجاذب بین کراهت مؤمن و کراهت حق باشد، این تجاذب در اون گروهی که منغمر در عالم طبیعت هستند هم هست. چرا؟ زیرا اونها به شدت خواهان موندنن و از موت منزجرن و خدای سبحان به شدت خواهان بردن اونها و کیفر دادن اونهاست، که حتما اونها را میخواهد ببرد. اگر تجاذب بین کراهت انسان و کراهت خدا منظور باشد، در افراد منغمر در عالم طبیعت هم این تجاذب هست و به شدت هم هست، زیرا اونها موت را به شدت کراهت دارند و خدای سبحان موندن اونها را به شدت کراهت دارد، میخواهد ببرد برای کیفر دادن. اونها نمیخواهند برون، میخواهند در طبیعت و در دنیا بمانند. بنابراین شایسته بود که در ذیل این چنین نوشته بشود، این چنین بیان بشود که هو یکره الموت لتوجهی الی الملک و یکره البقا لتوجهی الی الملکوت، که بین دو کراهت مؤمن تجاذب است یا بین دو اراده مؤمن تجاذب است. و هو یرید الحیات الدنیا لتوجهی الی الملک و یرید الحیات الاخره لتوجهی الی الملکوت، که باید بین دو اراده مؤمن یا دو کراهت مؤمن تجاذب باشد، نه بین کراهت مؤمن و کراهت حق سبحانه و تعالی. و مطالب دیگری در این امر هست که اگر خدای سبحان توفیق داد در طی فصل 13 هم به اونها اشاره می شود. چون این بحث در فصل 12 تقریبا ناتمام مونده است، مرحوم صدر المتعلهین این بحث را در فصل 13 تتمیم می کند. و سر تصمیم این بحث در فصل 13 آن است که اشکال نه تنها در خصوص حدیث قدسی درباره تردد قبض روح عبد مؤمن است، بلکه در بسیار از مواردی که در کتاب و سنت تغییر و دگرگونی را به علم حق یا به اراده حق به مانند آن نسبت دادند سیال است. بعد این اشکالاتی که در موارد گوناگون هست جمع بندی کرد و جوابها را هم جمع بندی کرد تا اشکال مشترک را با پاسخ مشترک حل کرد. لذا در فصل 13 می فرمایند بسیاری از اموری در کتاب و سنت به خدای سبحان استناد دارد که نه با علم نامحدود حضرت باری سازگار است، نه با قدرت بیکران او. مسئله تردد یکی از اونهاست. مسئله ابتلا و آزمایش یکی از اوناست، زیرا ابتلا و آزمایش برای کسی است که جاهل به ضمیر ممتحن باشد. کسی که عالم به ضمیر ممتحن است، ام تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، خدایی که یعلم خائنة الاعیان و ما تخفی الصدور، اون چرا که در صدر انسان نهان کرده از خدا میداند. خدایی که فرمود ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، اگر جهر و آشکار گفتی خدا میداند، و اگر رقیق تر از جهر سر رو نهان داشتی که خفی است خدا میداند، و اگر اخفای از سر که بر خودت هم مخفی بود در نهان خانه قلبت ناآگاهانه گذر کرد و حتی خودت هم نمی بینی، اون خیشتن تو هم از او غافل است که اخفای از سر است، باز خدای سبحان علیم است. این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، اگر همه و همه اینها را خدای سبحان می داند، دیگر نیازی به آزمایش و امتحان نیست. پس چرا اوامر امتحانیه آمده و لسان اوامر امتحانیه هم این است: لیمیز الله الخبیث من الطیب، یا لنعلم ای الحزبین احسال ما لبسوا امدا، یا نبتلیه تا اینکه بفهمیم درباره جهاد مانند اون دارد که ولما یعلم الله الصابرین منکم والمجاهدین و مانند اون. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، یا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یعلم الله الصابرین منکم والمجاهدین، و دیگر اوامر امتحانی که نشانه آن است که ممتحن از ضمیر مورد امتحان ناآگاه است. و همچنین در مسئله بدا که گفته شده است: بدا لله کذا و شذا، آیا بدا ظهور بعد از خفاست یا اظهار بعد از اخفاست و مانند آن. در این بحث هم جریان علم ازلی خدا و قدرت بیکران حق مطرح است، و هم اینکه علوم ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هرگز جهل نخواهد بود، زیرا معلم اینها خدای سبحان است. اینا معصوم از خطا در فکرن، مسئول از کذبن، مسئول از خلاف دیدن و خلاف فهمیدن است، زیرا دلهای اینها هرچی میبیند حق میبیند و زبان اینها هرچی میگوید حق میگوید. گاهی در اثر بدا چیزی را میگویند خلاف در میآید، گاهی چیزی را که گفتند تخلف میکند و مانند اون. این مشکلات و امثال این مشکلات را باید به عنوان اشکال مشترک جمع بندی کرد تا پاسخ مشترک این سوالات و اشکالات مشترک را هم یک جا داد. ضمناً مسئله نیایش و دعا، مسئله اعجاز و مانند آن که با معجزه امری از امور عوض می شود، با دعا بیماری درمان می شود، تغییری در قدر پیدا می شود و مانند آن حل می شود، که آیا تأثیر دعا آن است که تصمیم خدا را عوض می کند؟ آیا انسان مستر که از خدای سبحان که مجیب مسترین است چیزی مسئلت می کند، باعث آن می شود که خدای سبحان اراده را عوض کند؟ همانند سؤال مسکین که اراده انسانها را عوض می کند، آیا سؤال مسترین هم اراده خدای سبحان را دگرگون می کند؟ یا نه، عزم خدای سبحان برای همیشه عزم است و جزم باری تعالی هم برای همیشه جزم. این موارد متفرقه از کتاب و سنت باید جمع بندی بشود و پاسخ مشترک داده بشود. اشکال مشترک این است که چون علم خدای سبحان نامحدود است، همواره با جزم آمیخته است، شک و تردید راه ندارد. قدرت خدا چون بیکران است، همواره با تصمیم و عزم همراه است، تردید راه نیست. نه در کارهای علمی خدا تردید است، نه در کارهای عملی خدا تردید. پس بنابراین باید مسئله ترددی که در حدیث قدسی به خدای سبحان نسبت داده شد، مسئله امتحانی که در کتاب و سنت به خدا منسوب است، مسئله بدایی که به خدای سبحان منسوب است، و همچنین مسئله تغییر قدر با نیایش به دعایی که در کتاب سنت من از کتاب سنت استفاده می شود، همه و همه اینها باید زیر پوشش یک سوال و زیر پوشش یک جواب قرار بگیرد. و اون سوال این است که اگر علم هموار جزمی است و قدرت و نیروهای عملی هموار عزمی است، دیگر این گونه از امور چیست؟ برای جواب نهایی چند اصل را که مبسوطاً در مسائل گذشته مبادی اونها مطرح شد و در اینجا به بعضی از اونها اجمالاً اشاره می کنن، مقدمتاً یادآور می شون تا به استناد این اصول پاسخ مشترکی برای مرز مشترک و حد مشترک این سوال ها بیان کنم. این فصل 13 اسارش در جلد 7 خواهد آمد انشاءالله، یعنی در فصل 14 از موقف 7 از جلد 7 از موقف 7 از جلد 7 همین کتاب صفحه 47 خواهد آمد، منتها او رو بر مشرب عرفا حل میکنند. و اساری همین فصل 13 را در کتاب شریف شرح اصول کافی صفحه 380 تا صفحه 382 بیان کردن، گاهی به روش حکمت بحثی، گاهی به روش حکمت متعالیه، گاهی عمیق‌تر که همون حکمت متعالیه عمیق و دقیق است و مشرف و عرفا حل میکنن. اون چی که در جلد 7 خواهد آمد به مشرف اهل عرفان حل میکنن. فعلا اصولی را که اینجا مطرح میکنن به روش همون حکمت متعالیه است. میفرمایند به این که خدای سبحان اسماء ذاتی دارد و اسماء فعلی. اسماء ذاتی مقابل ندارند و نامحدودند. خدای سبحان تنها به اونها متصف است و مقابل اونها متصف نیست. و اون اسماء ذاتی که نامحدودن عین ذاتن، مثل علم، مثل قدرت، مثل حیات، مثل سمع و بصر و مانند آن. در قبال اسماء ذاتی اسماء فعلی است. اسماء فعلی محدودن، مقابل دارن. خدای سبحان به هر دو مقابلش متصف می شود و چون محدودن از حیطه امکان انتظام می شوند و مانند آن. و این اسمای الهیه که شؤون فاعلیت خدای سبحانن به چند مرحله توضیح می شوند. بعضی از مراحل مجرد تامن که از اونها تعبیر می کنند به تامات، در اونجا هیچ گونه تغییر و دگرگونی نیست، مانند مجردات عالیه یا حمله عرش یا فرشتگان اولیه و مانند اون که از اونها اصطلاحاً به عقول عالیه یاد می شود. در این بخش که لوح قضاست، ام الکتاب است و لوح محفوظ است و عقول عالیه است، یا به تعبیرات دیگر هیچ گونه تغییر و دگرگونی راهی نیست. از این مرحله نازل تر مرحله ملکوتیین است که مرحله نفوس است که پایین تر از مرحله مقربین است. اون بخش اول که بخش عقول عالیه بود مرحله سابقین مقربین هست. اونا که مقربین الالله و سابقین الالقاء الله از گزند تغییر و دگرگونی مسئولند. بعد از اون مرحله، مرحله ملکوت است. در مرحله ملکوت تجدد و تغییر را راهی هست یا تمثل تغییر هست، تمثل تجدد هست. تجدد مثالی به تغییر مثالی است، نه تجدد ملکی به تغییر و تصرف ملکی. این مرحله دوم که ملکوتی نامیده می شوند و مادون مرحله مقربینن، گرچه از لوح قرب و محفوظ پایین ترن و مرتبه اونها بعد از مرتبه سابقین اولینه. اما چون از گزند گناه مسونن، چون از شهوت و غضب مبرایان، چیزی جز اراده حق نمی طلبن. علمشون فانی در علم حق و ارادهشون فانی در اراده حق. هرگز خدای سبحان را معصیت نمی کنن. از اون چنون کرامتی برخوردارن که لحظه‌ای به فکر گناه نیستن. لا یعصون الله فی ما امرهم و هم به امره یعملون. چون این چنینن از خود اراده و علمی ندارن. ارادهشون فانی در اراده خدای سبحان است. زیرا اگر به خیشتن خیش می نگریستن و بر اساس میل خود کار می کردن، از عصمت مطلقه بهره‌ای نداشتن و از این جهت که از عصمت مطلقه برخوردارن، یعنی هیچ کاری از کارهای اینها با گناه آمیخته نیست و هر کاری را با اذن خدای سبحان می کنن، نه قبل از آن و نه از او تخلف می کنن، نه بدون اذن کار می کنن، نه با اذن ترک می کنن، بلکه صفات ثبوتیه و سلبیه اینها، افعال و تروک اینها به اذن خدای سبحان است. بلکه حتی خطرات دلهای اینها هم به اذن خدای سبحان است. قهرن فعل اینها فعل حق خواهد بود در مقام فعل، و گفتار اینها گفتار صدق خواهد بود در مقام فعل، و اراده اینها مستحلک در اراده حق است، دایی اینها مستحلک در دایی حق است، مشیت اینها مستحلک در مشیت حق است و چیزی از خود نخواهند داشت. این گروه از موجودات که ملکوتی نامیده میشوند و فرشتگان عالم نفسند و مانند آن، اونچنون فانی در خدای سبحانند که اگر خواستیم از باب شناخت ذل آیه به آیه و شناخت معقول به محسوس، یا شناخت معقول به ملکوت و از اون نازلتر شناخت ملکوت به عالم به وسیله عالم ناسوت خواستیم مثالی ذکر کرده باشیم، مسئله قوای نفس در برابر نفس است. قوای نفس نظیر سامعه، باصره، شامه و مانند آن، اینها اونچنان در اختیار نفسن که اراده نفس همانو امتثال این قوای ظاهر همان. یعنی نفس اگر خواست چیزی را ببیند، همین که اراده دیدن کرد باصره میبیند، دیگر نیازی به امر تشریعی و مانند اون نیست که نفس باصره را امر کند و باصره بعد از صدور فرمان امتثال کند، بلکه علم نفس به یک شی و اراده نفس به اون سمت زمینه امتثال این حاصل را فراهم می کند. اگر نفس اراده کرد صدایی را بشنود، گوش فرا می دهد. این طور نیست که نفس گوش را استخدام کند، به او دستور بدهد، فرمان تشریعی صادر کند، بعدن این گوش استماع کند و گوش فرا دهد و اطاعت کند، بلکه به مجرد تصمیم نفس بر دیدن باصره می بیند و مجرد اراده نفس به شنیدن سامعه می شنود. پس سمع و بصر و دیگر حواس اونچنون مطیع نفسن که لا یعصون الله فی ما امرتهم النفس و هم به امرها یعملون. این چنین نیست که این قوا نفس را معصیت کنن و به میل خود کار کنن، یا بدون دستور او کار کنن، یا بعد از صدور فرمان او تخلف کنن، و منظور از صدور فرمان همون اراده است. اراده نفس همون صدور فرمان است. امتثال و اطاعت این حواس همزمان با اراده یافت می شود، گرچه اینها زمانی نیستند. نفس در اون مرتبه منزه از زمان است، ولی حواس موجودات زمانی هستند. همون طوری که قوای نفس تابع نفسند و فعل اینها در فعل نفس فانی است، اراده اینها در اراده نفس فانی است، کراهت اینها در کراهت نفس فانی است و هرگز نفس را معصیت نمی کنند و تابع امر تکوینی نفسن، زیرا سخن از تشریع در این بخش راه ندارد، فرشتگان ملکوت هم به شرح ایزن. اونها ارادهشون فانی در اراده خدای سبحان است، نه بدون اذن خدا کار میکنن، نه بعد از اذن خدا تخلف میکنن. هر چرا خدا بخواهد اینا اطاعت میکنن. اراده خدای سبحان همان و اطاعت اینها همان، بلکه اراده اینها مستحلک در اراده خدای سبحان است. اینها علمن و عملن فانی در خدای سبحانن، علمن و عملن. بنابراین هیچ گونه تخلفی اینها ندارند. چون هیچ گونه تخلفی ندارند، فعل اینها را می شود فعل خدای سبحان دانست. چون که فعل قوا را هم فعل نفس می نامیم. اگر باصر دید می توان گفت نفس دید، و اگر سامع شنید می توان گفت نفس شنید. حقیقتا نفس می شنود گرچه سامع شنید. حقیقتا باصره نفس میبیند گرچه باصره دید. از فعلها فی فعلهی قد انتوا، النفس فی وحدتها کل القوا، از فعلها فی فعلهی قد انتوا. این تمثیل معقول به محسوس نه برای آن است که ذات اقدس اله نسبت به ملکوتی ها و ملائکه و مانند آن همانند نفس نسبت به قوا باشند. در بحث های قبل به عرض رسید که ذات اقدس اله نسبت به عالم نمانند نفس است نسبت به بدن، که این معنا را مرحوم صدر المتعلین در همین جلد ششم در اون بحثی که خدای سبحان اصلا مناسبی ندارد، یعنی هم نسبت ندارد، به شدت نفی کرده است. فرمود هیچ مشارکی برای خدای سبحان نیست. و اونها که گفتن مسئله خدای سبحان نسبت به عالم مسئله نفس است نسبت به بدن، این را به شدت محکوم کردن و مطرود دانستن و این سخن را تجهیل کردن. این معنا که یقینا مردود است. و همچنین نسبت ذات اقدس اله به عالم نظیر نسبت نفس به قوای خودش نه به بدن اون هم نیست. زیرا گرچه مرحوم صدر المتعلین در بعضی از بخش ها همانند بحث های قبل که قبلا در همین جلد ششم یاد شده به عنوان تمثیل فرمودن، در بحث توحید افعالی در همین جلد ششم مثلی ذکر کردن به عنوان تمثیلون که خدای سبحان اونچنون بر عالم مسلط است که نفس نسبت به قوای خود، در همین جلد ششم صفحه 377 تمثیل فیه تحصیل بود. الا اینکه این نظر متوسط مرحوم صدر المتعلین است. نظر نهایش فوق آن است که نفس خدای سبحان را نسبت به قوایی که در عالم کار میکنند همانند نفس نسبت به قوا بداند، بلکه قوا را همانند مرائی میداند، نه قوا را حقیقتا موجود بداند. و وزان حق نسبت به مدبرات عالم و قوای عالم همانند نفس نسبت به قوای خود باشد. باری فقط این نقش را دارد که من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگر کسی خود را و قوای خود را و رابطه نفس با قوای خود را بشناسد، آیتی است که با این آیت می تواند رابطه حق سبحانه و تعالی و با موجوداتی که سمت تدبیری در عالم دارن بشناسن. و اگر از این مرحله انسان رقیق تر و دقیق تر اندیشید، می بیند که کل اونچه که در جهان تکوین و عالم مجرد و غیر مجرد یافت می شوند مرائین و مجالین و مظاهرن که شؤون فاعلیت خدای سبحان را نشون می دن. فعلا این اصل اول را مطرح میکنن تا اصل دوم را هم مبسوطن ترک کنن، اونگاه به استناد این دو اصل نتیجه بگیرن که مسئله تردد، مسئله آزمایش، مسئله بدا، مسئله استجابت دعا همه و همه جز اوصاف فعلیه خدای سبحان است، نه اوصاف ذاتی اولا، و اوصاف فعلیه را از شؤون فعلیه انتظام میکنند نه از ذات که زیشان از ثانیان، و شؤون فعلیه هم درجاتی دارند، بعضی ها منزه از دگرگونی هن و بعضی ها با دگرگونی هم سازگارن سالسن. اونگاه مخزن پیدایش عوامر امتحانیه، مخزن پیدایش بدا، تردد، استجابت دعا و امثال ذالک نفوس فرشتگان است که تغییر را در اون نفوس راهی هست، ولی در لوح محفوظ، در عقول عالیه، در ام الکتاب او ماشیت فسمه که مجرد تامن، هیچ یک از این مسائل راه ندارد. و همونطوری که از مرحوم ابن سینا و دیگران موجودات به چهار قسم تقسیم شدند و این تقسیم از اونها نقل شد، این تقسیم موجودات به چهار بخش هم مورد قبول مرحوم صد متعلهین است که بخشی از اونها ناقصن، بخشی مستکفین، بخشی تامن، بعضی فوق و تمامن، که تنها ذات اقدس اله است که فوق و تمام است. این تردد و دگرگونی و تغییر در فوق و تمام راه ندارد، در تام هم راه ندارد، در مستکفی به باطن ذات که بخش نفوسن راه دارد. اینها را بعدا به خواست خدای سبحان توضیح میدهند. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 395، فصل 13، فی تصحیح القول به نسبت تردد و الابتلاء و اشباه هما الیه سبحانه و تعالی کما ورد فی الکتاب و سنه. مسئله ابتلا و امتحان در کتاب و سنت به خدای سبحان نسبت داده شده است. و کز القول بالبدا حسب ما نقل عن ائمتنا المعصومین علیهم السلام، که این بدا هم باید به خوبی حل بشود. و صحت الروایت فیه عنهم علیهم السلام، روایات صحیحی در مسئله بدا از اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام رسیده است. و ما نیت به ذالک، و اونچه که مربوط به مسئله بداست منوط است بون، من استجابت الدعوات و اغاثت الملحوفین مقارنتا لاقتراحهم من غیر مصادفت اسباب طبیعیه. و اونچه که به همین بحث بدا و امثال ذالک منوط می شود که عده از ملحوفین و مضطرین و درموندگان و بیچارگان خدای سبحان را بانی که مسترن مسئلت میکنن، و خدای سبحان هم مجیب مسترین است و سوء و زشتی بدی حال اونها را کشف میکنند. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، که در حالی که علل و عوامل عادی با اون جریان سازگار نیست، با پیشنهاد نیایشگران سازگار نیست، وسیله فراهم نیست، معزال خدای سبحان در اثر نیایش مسترین سوء و بدی حال اونها را منکشف می کند، تبدیل به نیکی می کند، بدون اینکه وسایط به علل مادی در بین باشد. و اگر این اشیا به چهار علت متکیان، به مادی و سوری، فاعلی و غایی، با نبود علل مادیه و وسایل مادیه چگونه این امر پیدا می شود؟ این بخش خیلی ارتباطی به مسئله جزم و عزم امثال ذالک ندارد، مگر از این جهت که خدای سبحان مثلا قبلا اراده کرد که این شی را انجام بدهد، ولی در اثر اضطرار و نیایش مسترین اراده می کند که خلاف اون را انجام بدهد. وگرنه این بحث با مسئله علیت و معلولیت از یک نظر در ارتباط است، چون که مسئله اجابت دعا را در بخش قضا و قدر یاد میکنن، در نظام علی یاد میکنن. و ما نیت به ذالک من استجابت دعوات و اغاثه ملحوفین، افرادی که در تلحف و در تأسف و در تأثر به سر برن لحفانن تلحف و تأسف اونها را خدای سبحان اغاثه میکند، به فریاد اینها میرسد. مقارنتن لاقتراحهم، مقارنه با اقتراح و پیشنهاد مسترین بدون اینکه مصادف مقارنه با علل طبیعی باشد. اعلم ان للالهیت مراتب ولی الاسماء الحسنا مظاهر و مجالیه، برای الوهیت به تدبیر خدای سبحان درجات و مراتب است. فاعلیت خدای سبحان و اله بودن خدای سبحان معارج و مدارجی دارد. اسمای حسنای خدای سبحان هم مظاهر و مجالی گوناگونی دارد. هر اسمی مظهر خاص به جلوگاه مخصوص دارد و این بحث در اسمای فعلیه و ذاتیه کم و بیش و فرقشون با از یکدیگر گذشت و که انا قد بینا طرفا من هذا المقصد فی بعض مراحل الماضیت فی السفر الاول، و این کتاب شریف اسفار به حکمت متعالی را به چهار بخش تقسیم کردن، بخشی سفر من الخلق الى الحق بود، بخشی سفر من الحق الى الحق است. می فرماید در اون سفر اول که من الخلق الى الحق بود، در اونجا ما بعضی از این مسائل را بازگو کردیم که شؤون حق و فاعلیت حق درجات و معارجی دارد. و که انا قد بینا طرفا من هذا المقصد فی بعض المراحل الماضیه فی السفر الاول، و فعلا به اشاره می گذاریم. فنقول ان لله فی طبقات السماوات عباد ملکوتیین مرتبتهم مرتبت النفوس دون مرتبت سابقین المقربین، برای خدای سبحان در بین موجودات سمایی فرشتگانی است که مرتبه اونها مرتبه نفس است که پایین تر از عقل است. موجودات تقسیم میکنند، میگویند یا مجرد تام است که هرگز به طبیعت و بدن تعلق ندارد، یا مجردی است که ذاتاً منزه از طبیعت و ماده است ولی در مقام تدبیر و فعل با بدن مرتبط است، به جسم ارتباط دارد. اون موجودی که ذاتاً و فعلا مجرد است، اصطلاحاً از او عقل به عقل یاد می شود، اون را عقل می دانند، البته عقل کلی، نه عقلی که از قوای نفس است. به اون موجودی که ذاتاً مجرد است ولی در مقام تدبیر به بدن متعلق می شود، از او به نفس یاد می کنند. لذا مرتبه نفوس دون مرتبه عقول است. فرشتگانی که در حد عالم نفسند دون فرشتگانی هنگی در حد عالم عقلن. لذا فرمود ان لله فی طبقات السماوات عبادن، این سماواتی که به اوها فی کل سماوین امرها، نه این سماوات ظاهری، چون گیرندگان وحی هر آسمان فرشته اون آسمان است. ان لله فی طبقات السماوات عبادن ملکوتیینه مرتبت هم مرتبت النفوس دون مرتبت سابقین المقربین، مرتبه نفوس پایین تر و مادون مرتبه عقولی است که اونها سابقن و اینها مسبوق، اونها مقربن و اینها به اون قرب نرسیدن. و هم یعنی اون سابقین مقربین عالم امری است که مبراس از تجدد و تغییر. در بخش سابقین مقربین هیچ گونه تغییر و زوالی راه ندارد. اینها هم نام لوح محفوظن، ام الکتابن و مانندون، و هم عالم الامر المبرر تجدد و تغییر. اما این نفوس ملکوتیین که مادون عالم امرن، مادون مرحله سابقین مقربینن، و ها اولا الملکوتیین و این کانت مرتبت هم دون مرتبت سابقین الاولین، گرچه پایین تر از مقربینن، الا ان افعال هم کلها طاعتون له سبحانه و تعالی و به امرهی یفعلون ما یفعلون، و ولا یأسون الله فی شیء من افعالهم و اراداتهم و خطرات اوهامهم و شهوات قلوبهم و دوای نفوسهم. اینها چون از گزنده طبیعت مسونن، گرچه به طبیعت تعلق تدبیری دارن، ولی از آسیب تغییرات و شهوتها و غضبهای انسانی و حیوانی و مانند آن مسونن، بنابراین چیزی جز اراده حق نمی طلبن. قهرن ارادهشون مستحلک در اراده حق است، قهرن کارشون مستحلک در کار حق است. چیزی از خود اضافه نمی کنن و کم نمی کنن. الا ان افعالهم کلها طاعت له سبحانه و تعالی، و به امره یفعلون چیزی را که انجام می دهن. و هرگز خدای سبحان را در هیچ بخشی از بخش های افعال و اراده و خطرات و شهوات شو معصیت نمی کنن. ولا یعصون الله فی شیء من افعالهم و اراداتهم و خطرات اوهامهم و شهوات قلوبهم و دوای نفوسهم، زیرا شهوت و غضب حیوانی را به حرم فرشتگان راهی نیست، و خطرات خیال بافی و وهم سازی را هم به حرم این مجردات تام این مجردات مستکفی راهی نیست. قهرن از یک اسمت خاص برخوردارن. و کل من کان کذالک کان فعله فعل الحق و قوله قول الصدق. قیاسی تشکیل میدن که صغرا را با اون بیان تبیین میکنن و کبرا را با این بیان توجیه میکنن. میفرمان هر موجودی که منزه از شهوت و غضب و معصیت و گرد گناه باشد، فعل و فعل حق است و قول و قول صدق. او انجام نمیدهد مگر حق، نمیگوید مگر صدق. و کل من کان کذالک کان فعله فعل الحق و قوله قول الصدق. چرا جز حق نمی کند و جز صدق نمی گوید؟ از لا دائیت فی نفسی تخالف دائی الحق. انگیزه ای که برخلاف حق باشد ندارد، زیرا منشه انگیزه خلاف حق وسوسه نفس اماره است که عامل غریب است. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، یا وسوسه اهرمن بیرون است که عامل بعید است که مسلط بر صدر و سینه است. الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه الناس. که این در حقیقت بیرون بودنش هم به یک اعتبار است، وگرنه در درون حضور وسوسه ای دارد. چون فرشتگان از این گونه رذایل منزهند، قهرن فعلشون فعل حق و قولشون قول صدق خواهد بود. بل یستهلک و ارادته فی ارادت الحق و مشیعته فی مشیعت الحق. و برای اینکه این معنای مبرهن را ممثل کنن از باب تمثیل معقول و محسوس، و برای اینکه من عرف نفسه فقط عرف ربه، این مسئله را با تمثیل نفس با وای نفس حل میکنن. این نکته باید مورد عنایت باشد که تمثیل به نفس و قوای نفس غیر از تمثیل به نفس و بدن است که میگوین نفس در بدن مثل سلطان مدینه است یا ربان سفینه است. اونگاه اگر کسی این تمثیل را در معرفت حق روا بدارد، باید خدای سبحان در عالم مثل نفس است در بدن، این راه باطلی را طی کرده است. که صدر المتعلیهین رضوان الله علیه در همین جلد ششم بسلان این را مبسوطاً توضیح داده. نفس با قوای خود دیگر ارتباطی دارد که آیت ارتباط خدای سبحان با علل جهان طبیعت است، اون هم در حد شناخت متوسط. وگرنه نظر نهایی صدر متعلیین آن است که همه اینها مرایا و مرایی خدای سبحان است. و مثال و طاعتهم لله سبحانه و تعالی، ولأمرهی مثال و طاعت الحواس فینا للنفس. همونطوری که حواس بدون فرمان نفس کار انجام نمیدن و بعد از فرمان نفس هم تخلف ندارن، فرشتگان رحمت حق این چیدن بدون اذن حق کار نمی کنن و با دستور حق هم تخلف ندارن. حیث لا تستطیع و خلاف الله، هرگز قوای نفس مخالفت نفس را استطاعت ندارند. لا تستطیع و خلاف الله فی ما شاعت نفس ولا حاجت فی طاعت حال نفس الى امر و نهی و ترغیب و زجر. این چنین نیست که در اطاعت امر تشریعی و مانند اون لازم باشد یا امر جز اراده و همت نفس چیزی لازم باشد. نفس اگر همت کرد چیزی را ببیند، همت نفس همان و اطاعت امتثال باصر همان. این طور نیست که امر جدیدی صادر بکند. ولا حاجت فی طاعت حال نفس، این طاعت قوار نفس الى امر و نهی او ترغیب در امر و زجر در نهی، بل کلما همت ناطقتو به امر محسوسن امتثلت حاستو لما همت به و قصدتو دفعتن. هر وقت نفس اراده کرد کار را انجام بدهد، مسئول اون کار فورا اطاعت می کند. چنین نیست که نفس دوباره مسئول اون کار را مأمور کند به انجام کار، بلکه همت نفس ناطقه همان و امتثال حواس همان. بل کلما همت ناطقتو و امر محسوسن امتثلت الحاستو لما همت بهی و قصدتو دفعتن، یعنی فورا. من هذه الحواس واقعتون فی عالم آخر غیر عالم الجوهر العقلی منا. با اینکه فاصله بین عالم حس و عالم عقل زیاد است، با اینکه عالم عقل از نشأه تجرد تام است و عالم حس به طبیعت بسته است و مربوط است، فاصله بین محسوس و معقول فراوان است. مع ذلك همین که نفس در مرتبه عاقل اراده دیدن چیزی کرد، قوای حاس مانند باصره و سامعه هم به وزان همت نفس دیدن یا شنیدن و مانندان را آغاز میکنه. من هذه الحواس واقعة في عالم آخر غير عالم الجوهر العقلي منا. با اینکه عالم حس به طبیعت بسته است و عالم عقل محض نه تنها از طبیعت منزه است، از عالم مثال منزه است. غیر عالم الجوهر العقلي منا، چرا؟ لانها، یعنی این حواس به قوای حسی، ناظرتون انهو فی الملکوت الاسفل، اینها در ملکوت اسفلن و اون فرشتگان در ملکوت اعلاین. ملکوت را در طی بحث های آینده ممکن است توضیح داد که ملکوت ایمن درن ملکوت ایسر، ملکوت اعلا درن ملکوت اسفل. اون چی که به عالم طبیعت و سفلا مرتبط است ملکوت اسفل خواهد بود و اون فرشتگان گرچه ملکوتین اما ملکوت اعلا هستن نسبت به حواس، و حواس در ملکوت اسفل قرار دارن. لانها ناظرت انهو فی الملکوت الاسفل، فکزا طاعت الملائکه الواقعه فی ملکوت السماوات ورته فی ملکوت السماوات لله سبحانه و تعالی. این چین است، ملکوتیان که مطیع سخنان و اوامر خدایان، نه به معنا که خدا امر تشریعی می کند به اینها بعد از صدور امر اطاعت می کنند، بلکه اراده خدای سبحان همان و اطاعت اینها همان. و از این جهت که اراده اطاعت اینها اطاعت الله هست، اراده اینها هم اراده الله خواهد بود در مقام فعل البته. فکزا طاعت الملائکه الواقعه فی ملکوت السماوات لله سبحانه، ملکوت السماوات لله سبحانه و تعالی، که ملکوتیان مطیع خدایان. لانهم المطیعون بذواتهم لامری، اینا ذاتن مطیع امر خدایان، همون طوری که حواس ذاتن مطیع فرمان نفسن. المستمعون به اسماء الباطنه لوحیه، این وحیی که خدای سبحان به هر آسمانی ایها می کند و اوها فی کل سماء امرها، فرشتگان مخصوص هر سماعی منتظر دریافت اون وحی است. المستمعون به اسمائهم الباطنه لوحیه، المستشعرون به غروبهم النوریه بلازمته، الوالهون فی ملاحظت جماله و جلاله، اینها چون به خود نمی نگرن، خودبین نیستن، همواره مشاهدهشون به سمت حق است و نورانیت عظیمه خدای سبحان را با دل تکریم میکنند و به اون سمت گرایش دارند و در مشاهده جمال و جلال حق شیفتند و واله و سرگردانند. لأنهم المطيعون بذواتهم لأمره المستمعون بأسماء الباطن لوحيه المستشعرون بقلوبهم النورية لعظمته الوالهون في ملاحظة جماله وجلاله بحيث إنهم لا يستطيعون شرافا ولا تمردا. أصلا ممكن نيست معصيت بكنن برای اینکه خدای سبحانه فرمود ولا يأسون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. از این جهت يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه، به امر و نهی خدای سبحان معتمر و منتهی خواهند بود. بل یفعلون حسب ما یفعلو و یترکون حسب ما یترکو، همون کاری که خدای سبحان میکرد اینها میکنن. اینها جز جنود الهی و شؤون الهی سمت دیگری ندارن و ترک میکنن چیزی را که خدای سبحان ترک میکرد. فهؤلاء العباد المکرمون یکون حرکاتهم و سکناتهم و تدبراتهم و تصوراتهم کلها بالحق و من الحق. پس اینها هم در صحبت حقن، با بای مصاحبه و بای ملابسه بالحق کار میکنن و هم هر فرمانی که میگیرن من الحق است، چون الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اینها مع الحقن ولی حق من الله است. اینها با فرمان خدای سبحان محشورن و فرمان از خدای سبحان است و منظور از این فرمان هم اراده تکوینی است، نه اراده تشریعی. و اراده تکوینی همان و تحقق مراد به دنبال اراده همان. این را به عنوان اصل اول یاد میکنن تا بعد از اصل دوم استنتاج کنن. فتحصل که نه تنها در ذات اقدس اله تردد نیست، بلکه در موجودات تامه که لوح محفوظ و ام الکتاب و اول عالیه و مقربین و امثال زارک نامیده بشوند، در حرم امن اونها هم تغییر را راه دینیست. فرشتگان بخش ملکوتی از تغییر مسون نیستند و کارهای اینها هم کارهای حق است. فعل اینها فعل حق است. تا تتمه بحث به خدای تو توفیق خدای سبحان به جلسه بعد موکول بشود. الحمد لله رب العالمین.